أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آغاز میکنیم، نشست این ساعت رو با عنوان کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی. عنوان این کرسی ترویجی هست: تبیینی تمدنی از مقوله حب خداوند در قرآن. پیش از هر چیز تسلیت عرض میکنم ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و بعد هم خوش آمد میگم خدمت همه حضار محترم که در این نشست حضور دارن. خب این کرسی ترویجی ارائه دهندش جناب آقای دکتر سید علیرضا واسعی هستند. برای همه حضار محترم و تمدن پژوهان چهره شناخته شده ای هستند و اجلایی از معرفی هستند. نیازی به معرفی جناب آقای دکتر نیست. خب بعد از اینکه جناب آقای دکتر مطالب خودشون رو ارائه فرمودن، در خدمت ناقد خواهیم بود که ناقد کرسی هم جناب آقای دکتر نعمت الله صفوی فروشانی هستند، استاد جامعة المصطفى العالمیه. پیش از این که در خدمت آقای دکتر واسعی باشیم، پرداختن به موضوعات نوپدید یا به تعبیر دیگر بخوام عرض بکنم نگاه اندیشه‌ای به متون دینی به نظر میرسه که ضرورت امروز ماست، چون تا کنون مباحث غالبا تکراری پیش رفته و اگر مراجعه به تفاسیر یا کتب حدیثی بشه غالبا تکرار مطالب گذشته هست و کمتر به صورت اندیشه‌ای پرداخته شده. اما نگاه نو به این قضایا یا نگاه نو حتی به آیات قرآن کریم و استخراج مفاهیم جدید، نگاه جدید از منظرهای جدید میتونه برای ما بسیار مفید و راهگشا باشه و نگاه‌های جدیدی رو باز بکنه و موضوعات جدیدی رو پدید بیاره. عنوان یا موضوع کرسی امروز از همین مقوله هست که جناب آقای دکتر واسعی با نگاهی در واقع فرامتنی وارد این موضوع شدن و نگاهی به آیات قرآن انداختن و موضوع جدیدی رو طرح خواهند کرد و ما استفاده خواهیم کرد از مطالبی که ارائه خواهد شد. در اینجا در خدمت جناب آقای دکتر واسعی هستیم و به مدت حدود 20 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود و مطالبشون رو میشنویم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بنده هم ایام سوگواری رو تسلیت عرض می کنم و از یکایی که حضار محترم سپاسگزارم که وقت خودشون رو برای شنیدن عرایض این کرسی اختصاص دادن و امیدوار هستم که مطالب درخوری بیان بشود. از جناب آقای دکتر غفوری عزیز سپاسگزارم که دبیری این جلسه رو عهده‌دار شدن و همچنین از استاد گرامی جناب آقای دکتر صفری که پذیرفتند نگاهی انتقادی به این رهاورد بنده داشته باشند. من به اختصار آنچه به مثابه یک نوآوری اون رو عرضه کردم و در قالب این کرسی تقدیم خواهم کرد بیان می کنم و توضیح تفصیلی رو برای پس از طرح مباحث از سوی ناقد محترم دنبال خواهم کرد. برای که عزیزان توجه دارند عنوان این کرسی تبیینی تمدنی از مقوله حب خداوند در قرآن هست. من دستاورد رو یا این دغدغه رو با دسته ای از قرآن پژوهان به صورت فردی و حتی جمعی در میان گذاشتم و جوانب اون رو با نظرات اون عزیزان تا حدی بررسیدم، اما همچنان جای کار جدی دارد. آنچه بهش رسیدم در حد یک فرضیه هست، هنوز تا اثبات اون و تا رسیدن به نتیجه نهایی زمان بیشتری رو نیاز خواهم داشت. مسئله اصلی که ذهن بنده رو به خودش مشغول کرد بیان میکنم و سپس اندکی توضیح خواهم داد. ببینید، من طرح این بحث رو با دو سه مقدمه پی گرفتم. اولی مقدمه ای که من برش پافشاری دارم و توجه عزیزان رو بهش قرآن وحی الهی است و آنچه در این کتاب آمده است سخنان خداوند است که نبی مکرم ابلاغ کننده این پیام بوده است. این عرض رو برای چه دارم؟ برای اینکه میخوام تفاوتی قائل بشویم بین سخنان انسانها و سخن خداوند. انسانها ممکنه در یک دوره‌ای به یک مطلبی برسند و این مطلب رو بپرورند، یا دغدغه ذهنی اونها بشود یا لغلغه زبان اونها بشود و اون رو هی تکرار بکنند. ما در فضای علمی خودمون فراوان با اینجور رویکردها مواجهیم. مثلا یک زمانی یک واژه‌ای باب می شود، مثلا تمدن نوین اسلامی. یه دفعه می بینید که همگان از تمدن نوین اسلامی سخن می گویند. اگر تبارشناسی بشود این واژه می بینید، یا این اصطلاح می بینیم که از سابقه خیلی زیادی برخوردار نیست، یا واژه های دیگر که همین گونه هستند. اما به تعبیر دیگر این واژه ها برآمده از یا جوشش ذهنی یک فرد است که تابع اختزاعات زمان ممکن است پدید بیاید. اما کلام خداوند این چنین نیست، یا به بیان دیگر وحی الهی تابع اختزاعات زمانی ممکن است نازل بشود، که اتفاقا بحث منم در همین جاست. اما این واژه یا این اصطلاح امری نیست که برای خداوند تازه شکل گرفته باشد. پس حتما فلسفه‌ای در پشت این قرار دارد که در دوره‌های واژه‌های استفاده نمی‌شود و در دوره‌های دیگر استفاده می‌شود. بنابراین این نکته مقدمی باید مورد توجه و تأکید باشد که قرآن کلام خداوند است و این به عنوان پیش‌فرض من اون رو برش تأکید دارم. پیش‌فرض دوم من که برش تأکید دارم اینه، گرچه آیه‌های قرآن و سخنان الهی در بسترهای زمانی متفاوتی و تابع ضرورتها و نیازهای انسانها نازل شده است، اما شکلگیری این پیام تابع و زاده زمانه نیست. بنابراین اگر یک چیزی در سال اول بعثت نازل شده است تا آنچه در سال آخر هجرت مثلا نازل شده است، باید برای اون حکمتی وجود داشته باشد و برای اون باید خلاصه فلسفه‌ای پیدا بکنیم. این نکته دوم یا پیشفرض دوم من بود که خب بیشتر از این بستش نمیدهم. و پیشفرض سوم من هم باز تابع دو پیشفرض بیان شده اینه که اگر واژه‌ای یا اصطلاحی یا آیه‌ای در قرآن مکرر آمد، تکراری شد، قطعا دارای یک پیام متفاوتی است. باز به بیان دیگر، اگر تکراری رو ما در قرآن می‌بینیم، از کمبود اطلاعات گوینده نیست، از به تعبیر امروزیان از زیغ خناق نیست که طرف ناچار می شود این واژه رو تکرار بکند یا ناچار می شود این آیه رو تکرار بکند. ما در نوشته های خودمون چه بسا خیلی از واژه ها و گزاره ها رو تکرار بکنیم، برای اینکه کم میاریم، برای اینکه ناتوان از پرورش گزاره های جدید و نوین و رسا شاید باشیم، اما قطعا در مورد قرآن چنین چیزی معنا ندارد. اگر امری تکرار می شود مسلما پیامی رو می خواهد بیش از پیش بر اذهان سیطره بدهد یا تأثیر بیشتر خودش رو می خواهد نشان بدهد یا پیام دیگری دارد. حالا با توجه به این دو سه پیشفرض من وارد اون دغدغه یا مسئله اصلی می شدم. من وقتی به مقوله حب در قرآن نگاه کردم یا مقوله لا حب، من اسم این حب و لا حب رو از سر ناچاری دوسته و ندوسته نامگذاری کردم، به این اعتبار که لا حب اعم از چیزی که مورد محبوب نیست و مبغوض است. یعنی ما وقتی یه چیزی رو دوست نداریم ممکنه صرفا اون رو دوست نداشته باشیم بدون اینکه یک واکنش منفی هم نسبت به اون داشته باشیم و ممکنه اون چیزی که دوست نداریم مبغوض ما باشد، یعنی مورد نفرت و خلاصه ناخواستنی های جدی ما باشد. در اینجا من لاحب رو جز ندوسته ها میدونم، یعنی اون چیزهایی که خدا دوستش نداره. حالا آیا واقعا نسبت به اونها نفرت هم دارد یا ندارد مقوله دیگریست. بنابراین من واژه‌ای رو نیافتم که بتواند این به حساب واژه ها رو تعریف کنه، به همین دلیل دو تا کلمه ساختم. این برساخته های ماست که حتما آقای دکتر سفری و آقای دکتر غفوری نخواهند پذیرفت و نقدی خواهند داشت، ولی به هر حال کلمه دوسته یعنی اون حب خداوند و ندوسته یعنی اون چیزهایی که تحت عنوان لا حب میتوان اونها رو دنبال کرد. من وقتی به قرآن مراجعه کردم و آیه های حب و لا حب رو استقصا کردم، خب دیدم که دسته ای از امور هست که مورد حب خداوند است و جزء دوسته های الهی است و خداوند اونها رو دوست دارد، اما دسته ای از امور هست که اونها رو خداوند دوست ندارد و جزء ندوسته های حضرت باری است. طبیعتا پیام اولیه ای که از این دوسته ها و ندوسته ها استخراج می شود که من در بررسی که داشتم 17 آیه حاوی دوسته های خداوند است و 23 آیه حاوی ندوسته های خداوند است، یعنی در مجموع 40 آیه ما در قرآن می توانیم شناسایی بکنیم که اینها به حب و لا حب اشاره دارن. خب پیام اولیه یا پیام صریح این آیه ها خیلی روشنه، انسان مؤمنی که بخواهد زندگی مؤمنانه ای پیشه بکند طبعا باید ببیند چه چیزهایی مورد علاقمندی خداوند است یا چه چیزهایی خوشایند خداوند است. البته این کلمات نارساست، چون خوشایند خداوند، علاقمندی خداوند تعابیر درستی نیست، از سر ناچاری این کلمات رو به کار میگیریم. به هر حال چه چیزهایی رو خداوند دوست دارد یا دوسته های الهی است و طبعا به اون چیزها باید گرایش پیدا بکنه یا تمایل خودش رو به اون امور نشان بدهد. مثلا در قرآن آمده است که خداوند محسنین رو دوست دارد یا مطهرین رو دوست دارد یا متطهرین رو دوست دارد یا متقین رو دوست دارد. خب طبیعتا انسان باید بکوشد خود رو در دسته خلاصه محسنین یا مطهرین یا متقین یا دیگر اصناف جای بدهد، دیگر گونه ها جای بدهد. و مواردی هم که مورد دوستی خداوند نیست یا جزء ندوسته هاست طبیعتاً باز انسان مؤمن باید از اونها پرهیز بکنه و بکوشد تا در جزء اون دسته ها نباشد. اینکه خداوند کافرین رو دوست نداره یا اینکه مسرفین رو دوست نداره یا ظالمین رو دوست نداره، خب پیام روشن و صریح این آیات اینه که انسان باید بکوشد جزو این دسته از آدمیان نباشد. اما علاوه بر این میتوان تفسیرها و میتوان برداشت‌های دیگری از این داده‌های قرآنی داشت. آنچه برای من مسئله بود این بود. من وقتی مراجعه کردم به قرآن به یک مقوله شگرفی برخوردم. شگرفی اون رو توضیح خواهم داد و در حد وسع این جلسه پیش میرم. من وقتی نگاه کردم به آیات دوسته خداوند که 17 آیه است، دیدم که اولین آیه‌ای که حاوی دوستی خداوند است در سال سوم هجری نازل شده است، بر اساس اطلاعاتی که در قرآن‌های رایج وجود دارد. من بحث تخصصی در اینجا نمی کنم، ممکنه یک فردی بگوید که این چیزی که شما دارید میگید اختلاف نظر وجود دارد یا اختلاف اقوالی وجود دارد، نمیدونم، من وارد اون به حساب جزئیات نشدم و تفسیری در این جهت ارائه نخواهم کرد. آنچه من با اون مواجه شدم این قضیه بود که آیه هایی که حاوی دوسته های خداوند است، یعنی آن چیزهایی که خداوند اونها رو به عنوان محبوب خودش یاد میکنه، همه این آیه ها در مدینه نازل شده است، حتی یک آیه در مکه نازل نشده است. خب همه عزیزان عنایت دارن که پیامبر ما 13 سال در مکه بود و 10 سال در مدینه زیست. در 13 سال مکی حتی یک آیه‌ای که حاوی دوستی خداوند باشه ما نداریم. چرا واقعا؟ آیا ضرورتی ایجاب نکرده بود؟ اون ضرورت‌ها چرا در مدینه وجود داشت اما در مکه پیدا نشده بود؟ خب به هر حال مردم مکه هم طبیعتاً نیازمند شنیدن به این چیزها بودن که ببینن خدا چه چیزی رو دوست داره. به ویژه آن که در داخل پرانتز عرض بکنم، از منظر روانشناسی تربیتی اصل تشویق و اصل ترغیب بر اصل تنبیه و بازداشتن مقدم است. لذا میگوین اگر میخواد جامعه رو به سمت سوی یک امری بکشانی، سعی کنه زمینه ها و بسترهای تشویقی و ترغیبی رو فراهم بکنه تا زمینه های تنبیهی و انذاری رو. خب طبیعتاً این پرسش پدید میاد که چرا در طی 13 سال مکه حتی یک آیه حاوی حب ما نداریم؟ خب طبیعتاً از اینجا من نقبی زدم به آیه های لا حب یا ندوسته های خداوند، ببینم اون چگونه است. دیدم که از 23 آیه‌ای که در قرآن در باب ندوسته های خداوند وجود دارد، تنها 8 آیه در مکه نازل شده است که این 8 آیه هم در سالهای آخره، یعنی ما بیشترین آیات مربوط به ندوسته های خداوند رو در سالهای آخر بعثت میدونیم. و جالبتر و عجیبتر اینه که آیه های دوسته و آیه های ندوسته قرآنی عموماً در سالهای آخر هجری، در سالهای آخر حیات پیامبر نازل شدن. خب این برای من یه مسئله بود، آیا رازی در این نهفته است؟ آیا حکمتی در این وجود دارد؟ چرا در سالهای بعثت، در سالهای مکی و سالهای اول هجرت هیچ آیه حاوی دوسته نازل نشد و آیه های ندوسته نیز فقط چند تای اون در مکه و آغاز هجرت نازل شد؟ عموم اونها در سالهای پایانی بر پیامبر نازل شد. خب من طبیعتاً از این سوال برآمده از اون مسئله به تأمل رفتم، سعی کردم جنبه های مختلف اون رو بررسم و البته یه بحث فراتحلیل در اینجا دارم ارائه می کنم و فرامتنی. فرامت نیست برای اینکه اون چه که من بهش رسیدم در متن قرآنی وجود ندارد، یعنی من نمیتونم هیچ آیه قرآنی رو نشون بدم بیام بگم آها من خلاصه از این آیه چنین برداشتی دارم میکنم. فرا تحلیله، برای اینکه تحلیل های مختلفی روی این دوسته ها و ندوسته ها انجام شده است، من فراتر از اون دارم بحث رو دنبال میکنم. آنچه به عنوان فرضیه من پیشا روی این سوال گذاشتم و بعد در صدد حل اون برآمدم، فرضیه من این بود که دونیست. البته پیشتر از اون یه مقوله اجتماعی است. حالا من چرا عنوان تمدن بهش دادم اشاره خواهم کرد. یه مقوله اجتماعی است. تا زمانی که هنوز جامعه اسلامی از یک هویت و تشکل قابل دفاعی برخوردار نشده بود، نیازی به طرح بحث حب خداوند پیدا نشده بود. موقعی ضرورت پیدا کرد این مقوله و موقعی خداوند از این عنصر بهره گرفت که هویت اجتماعی مسلمانان شکل گرفت و میبایستی در مسیر تلاعم و همزیستی بیشتر و بهتر گام بردارن، همون چیزی که من اون رو رویکرد تمدنی مینامم. تأکید میکنم با این حرف نمیخوام بگم که در دوران مکی تمدنی پدید آمده بود، نه، من تمدن اسلامی پدید آمده بود، این رو نمیخوام عرض بکنم. روی کرد این قضیه رو من تمدنی میبینم، ولذا عنوان کرسی رو تبیین تمدنی نام نهادم و بر اساس این دارم پیش میرم. آنچه به عنوان فرضیه در این فراتحلیل بهش رسیدم اینه که آیات حب خداوندی و نقطه مقابل اون لا حب و ندوسته های خداوند آیاتی هستند که معطوف به یک حیات اجتماعی قابلیت بررسی و قابلیت دفاع پیدا می کنند. خب حالا این به دو معناست. در یک معنا یا دو تبیین از این من ارائه می کنم. در یک تبیین اینه که خب پیامبر ما در مدینه حالا چه مأموریتی این چنینی داشته است یا چنین مأموریتی برای او تعریف نشده بود، من فعلا وارد این بحث نمیخوام بشم. میدونید همه سروران من توجه دارن یه بحث جدی وجود دارد که آیا مأموریت پیامبران از جمله پیامبر عظیم الشأن ما این بود که حکومتی تشکیل بدهد و یک نظام سیاسی رو شکل بدهد یا نه وظیفه دیگری داشته است، همونطوری در آیات متعدد قرآنی آمده است وظایف نبی تعریف شده و پیامبر هم یه چنین وظیفه‌ای داشت، اما نهایتاً جامعه ای شکل گرفت که ضرورت تأسیس حکومت یا ضرورت اداره اون بر دوش خلاصه پیامبر گرامی ما نهاده شد و طبیعتاً وارد این عرصه شد. حالا یه بحثی برخی میگویند از همون ابتدا دسته از پیامبران مأموریت این چنینی داشتند، برخی میگویند نه نداشتند، محل بحث من نیست. آنچه محل بحث من اینه که پیامبر ما در وقتی وارد مدینه میشود برای او زمینه های شکل دهی به یک نظام و سیستم فراهم میشود و همون چیزی که امروزه ما از آن به حکومت یاد میکنیم یا تعابیر دیگری که میخوای به کار ببریم. پیامبر هرچه جلوتر رفت شکل حکومتی جامعه ای که درش داره زندگی میکنه و رهبری میکنه بیشتر میشود، یعنی نیاز پیدا میشود به سازمان، به تشکیلات، به یک سیستمی که بتواند در اساس آن اداره بکنه هم شهر مدینه رو، هم شهرهای پیرامونی اون رو، حتی مناطق دوردست رو و نهایتاً دعوت خودش رو به سرزمین‌های دیگر بکشونه. خب اینجاست که نیاز پیدا میکند به دسته ای از فرامینی که یعنی نیاز پیدا میکند به حکم اون مأموریت الهی که بر دوش او نهاده شده است. این که میگم نیاز پیدا میکنن نه اینکه خود پیامبر به این سمت سوی رفته است، نه، این نیاز از آسمان برای او خلاصه امداد رسانی میکند. نیاز پیدا شده است که همراهی بیشتر مردم رو داشته باشد، این همراهی ضرورت پیدا میکند. باز عزیزان توجه دارن ما بعد از جنگ احزاب با یک افتراق اجتماعی جامعه مسلمانی داریم مواجه میشیم. برخلاف آنچه در ذهنیت خیلی از ما شاید باشه، پیامبر با جامعه سرکار نداره که این جامعه کاملا با او همدلانه رفتار بکنن و با او همراه باشن، نه، هرچه داریم جلوتر میریم، هرچه به زمان رحلت نبی مکرم نزدیکتر میشویم ساز مخالف زدنها بیشتر میشد و از آن مهمتر اینه که رقابتها برای تصدی قدرت بیشتر میشود و باز به تعبیر دیگر عده‌ای مدعی خلاصه مشارکت در رهبری جامعه میشود. طبیعتا اینجاست که کار پیامبر در عرصه حکمرانی سنگین تر میشود، نه در عرصه نبوت، در عرصه حکمرانی که مدیریت جامعه باشه سنگین تر می شود. اینجاست که نیاز پیدا می کند به یک سری آیتم هایی، به یک سری دستوراتی و به یک سری به حساب سیاست هایی که همراهی بیشتر مردم با خودش رو داشته باشه. خب طبیعتاً حب خداوند در اینجا خیلی کارگر هست و همچنین مقوله لا حب خداوند. به همین دلیل است که وقتی من نگاه می کنم به آیات می بینم که بیشتر آیات حب و لا حب در سالهای آخر، حتی جالب تعداد آیه هایی که در سال نهم هجری، تعداد آیه های حاوی دوسته و ندوسته که در سال نهم هجری نازل شده است برابری میکنه با کل آیه هایی که در سالهای قبل تر نازل شده است. من جدول این آیات و جدول زمانی نزول این آیات رو در مقاله گونی که تقدیم عزیزان کردم در اونجا آوردم. حالا امیدوار هستم این مقاله با نظرات سروران معزز این جلسه بتونه شکل شمایل بهتری پیدا بکنه و سطح علمی خودش رو بیابد تا من بتونم اون رو منتشر بکنم و عزیزان ببینن و طبیعتاً از نقد و انتقادهای اونها برخوردار بشن. بنابراین دو تبیین تمدنی من از این آیه های دوسته و ندوسته خواستم عرضه بکنم، یا دو تبیین دارم براش. یه تبیین همینه که وقتی کارکرد نبی، تعبیر کارکرد شاید رسان نباشه، اما در به حساب با مقام آن حضرت همساز نباشه، بیا میگه مأموریت نبوی، هرچه مأموریت نبوی به سمت سوی مدیریت جامعه نزدیکتر میشود، نیاز به بیان اینجور آیات بیشتر میشه. لذا تصریحا میاد میگه بابا جون اگر شما میخواید یک مؤمن محبوب خدا باشید باید اینجوری باشید، اگر میخواید خداوند شما رو دوست داشته باشه باید اینجوری باشید، یعنی مراقب باشید شما از سطح یک فعالیت اجتماعی و یک کارکرد جمعی دارید خارج میشید، باید فضای زیستی خودتون رو فضای ایمان محور نگاه بکنید. طبیعتاً تبعیت از پیامبر در اینجا مورد تاکید قرار میگیرد، اما در قالب یک امر دیگری که حب یا لاحب باشه. این یه تبیینه که باز این تبیین نیست که شاید در نگاه اولیه قابلیت برداشت داشته باشه. تبیین دومی که در اینجا وجود داره و من بیشتر روی تبیین دوم دارم کار میکنم و برش پافشاری دارم اینه که اساساً مقوله حب و لاحب یک امر اجتماعی و تمدنی است. یعنی حتی جامعه مسلمانی یک هویت خلاصه ملموسی پیدا کرد، یک امتیاز یا یک تمایز جدی پیدا کرد. اینجاست که تأکید بر اینکه شما به عنوان مسلمانان باید چگونه زندگی بکنید ضرورت پیدا میکنه. مهمترین شاخصه ای که در اینجا وارد صحنه میشود مقوله حب. من البته در مطالعاتی که داشتم دیدم که مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب اخلاق ناصری اونجا از حکمت عملی سخن به میان میاره، در بحث سیاست مدن به امر تمدن توجه میکنه و بخشی از کتاب رو به تمدن اختصاص میده و اونجا تعریفی از تمدن میکنه و الی آخر. یکی از چیزهای خیلی مهمی که در اونجا مورد تأمل و بررسی قرار میده مقوله حبه، و ایشون اساسا میگه که آنچه یک جامعه انسانی رو متشکل میکنه، منسجم میکنه، به هم پیوند میزند، حب به انسانها به یک دیگر است. خب این حب اهمیت بسیار بالایی دارد. من وقتی آیات حب رو در قرآن نگاه میکردم ذهن من کشیده شد به اون سخن خواجه نصیر، به عنوان یک مؤید تونستم اون رو وارد صحنه بکنم. بنابراین عرض من یا یافته من اینه که خداوند با این آیه ها به گونه ای میخواهد که انسانها در زندگی خودشون بر پایه دسته ای از ارزش ها حب آفرینی بکنن تا محبوب خداوند بشوند، و بر پایه دسته ای از غیر ارزش ها از چیزهایی بگریزند تا جامعه دچار گسست نشود. این عرض و یافته بنده است. خب طبیعتاً اگر این سخن رو من بتوانم به اثبات برسونم، که تا حدی به اثبات رسوندم، فقط آنچه مهمه اینه که بتونم استدلال های دقیقتر و عمیقتری رو عرضه بکنم، اگر این مورد فهم و قبول قرار بگیرد، نگاه ما به اولا نگاه ما به تفسیر قرآن عوض خواهد شد. یعنی حداقل در مقوله حب ما یک نگاه متفاوتی پیدا خواهیم کرد و طبیعتاً در خواهیم یافت که آیه های حاوی دوسته یا ندوسته خداوند با چه روی کردی داره عرضه می شود. این یک کارکرد تفسیری که دارد، اما کارکرد تفسیری دیگری که در اینجا دارد اینه که ما با توجه به این کلام رو کلام خداوند می دونیم، طبیعتاً اون چیزهایی که محبوب خداوند است نمی تونه منطقمند نباشه. اینو اصرار دارم عزیزان توجه ویژه بکنن. اگر خداوند آمد فرمود که متقین رو دوست دارم، محسنین رو دوست دارم، مطهرین رو دوست دارم، اینها باید از لاء یک خلاصه پیکره نهایی باشن. کشف اون پیکره نهایی خیلی مهمه، چنان که ندوسته های خداوند هم همینجوریه. ما ببینیم خداوند چه چیزایی رو دوست نداره. دوسته ها و ندوسته ها به ما یک نگاه متفاوتی به قرآن میدن که ما میتوانیم بر اساس آن انسان محبوب خداوند رو شناسایی بکنیم. یعنی انسان محبوب خداوند در یک به حساب شکل هندسی طراحی میشود که یک ذل اون تقواست، یک ذل اون احسان است، یک ذل اون طهارت است، یک ذل اون فلان است و الی آخر، چنان که یک انسان نامحبوب رو میتونیم پیکر سازی بکنیم و بر اساس آیه های لاحب اونها رو شناسایی بکنیم. این چیزیه که من به مثابه یکی یافته اون رو دارم دنبال میکنم و به عنوان کرسی ترویجی تقدیم حضور عزیزان کردم. آخرین نکتم این باشه که در میان دوسته ها و ندوسته های خداوند باز بعضی از واژه ها مکرر است. فرض میکنیم واژه ظالمین که خداوند اون رو دوست نداره، ما میبینیم که در قرآن چند بار تکرار شده است. خب خود این هم منطقی داره، یعنی ما وقتی میخوابیم میبینیم که ظلم در گسست اجتماعی تأثیر بیشتری دارد از امر دیگری که جز ندوسته خداوند شمرده میشود، چنان که وقتی خداوند از خلاصه مقسطین یاد میکنه و تکرار میکنه این رو، نشون میده که آها کلمه قسط و اهل قسط از منظر قرآنی در شکل دهی به یک جامعه همفضای انسانی یا یک جامعه مبتنی بر تسالم و داد و ستد همگرایانه و تسامحی اثر بیشتری دارد. خیلی خیلی متشکرم از اینکه ناچار شدم هم با سرعت عرایزم رو بیان بکنم و شایدم اندکی از هم گسیخته. در خدمت سروران معزز هستم و خواهیم شنید. خیلی متشکرم.
خب سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای دکتر واسعی که مطالب خودشون رو در وقت مقرر ارائه فرمودن و استفاده کردیم. یه نکته رو خدمت حضار محترم عرض بکنم که بعد از شنیدن نقدهای جناب آقای دکتر سفری در خدمت دوستان خواهیم بود و هر کدوم از دوستان که مایل باشن سوالی داشته باشن هم میتونن به صورت صوتی مطرح بکنن و هم میتونن سوالات و پرسش‌های خودشون رو مکتوب ارسال کنن و ما اینجا مطرح بکنیم. آقای دکتر، من در دو سه جمله فرمایشات آقای دکتر رو خیلی خلاصه عرض میکنم. خب آقای دکتر واسعی برای ارائه خودشون ابتدا سه تا مقدمه رو فرمودن. یکی این که قرآن یقینا وحی الهی است و رسول خدا نقشی جز ابلاغ نداشتن. نکته دومشون یا مقدمه دومشون اینه که بسیاری از آیات قرآن کریم شأن نزول دارن و بسیاری از این آیات در واقع بر اساس یا متناسب با قضایای جاری و روزمره زندگی نازل شدن، گرچه ممکن هست که همه اینها تابع یک نقشه مشخصی باشه که خداوند اون نقشه رو داشته ولی به تناسب قضایا این آیات رو نازل فرموده. مقدمه سومش هم برخی از این آیه ها، مضامین و مفاهیم قرآن کریم گاهی مشاهده میشه که تکراری هست یا تکراری به ذهن میرسه، اما قطعاً در این تکرار حکمتی وجود داره که پویندگان و جویندگان باید در پی کشف این تکرارها باشند. سپس به بحث حب و لاحب یا به تعبیر جناب استاد دوسته ها و ندوسته ها پرداختند که فرمودن 40 تا آیه در این باره ما داریم. 17 آیه راجع به اون چیزهایی است یا راجع به کسانی است که خداوند دوست دارد و 23 آیه هم در باب ندوسته هاست. خب بعد فرمودن که قالب این آیات، یعنی همه اون آیاتی که در باب دوسته ها یا آیات حبی قرآن هستن، همه اینها مدنی هستن و از اون مجموعه ندوسته ها، آیاتی که ندوسته هستن و یا لاحب هستن، اونها هم دو سومشون تقریبا مدنی هستن و یک سوم در مکه نازل شدن. خود این باز پرسشی رو مطرح میکنه که خب به چه دلیل خداوند اینها رو از آغاز بعثت نازل نفرمود، در حالی که شاید توقع میره وقتی که دینی عرضه میشه با مهر و محبت ارائه بشه و پذیرش بیشتری داشته باشه، و چرا خداوند این کار رو نکرد و این آیات رو به اواخر نبوت رسول گرامی موکول کردن. این در واقع میتونه سؤال این کرسی هست. همچنین ما میدونیم که در واقع طبق هم مکاتب روانشناسی و توصیه هایی که میشه در باب تربیت، تشویق مقدم بر تنبیه هست. اینجا هم توقع میره که این تشویق یا ابراز محبت الهی به بندگان مقدم باشه و حال اینکه این گونه صورت نگرفته. جنبندی جناب آقای دکتر این بود که خداوند زمانی از این عنصر حب استفاده کرده که مسلمان ها به یک حیات اجتماعی یا به یک انسجام اجتماعی دست یافتند، یا زمانی که دولت اسلامی تشکیل شد، بعد از اون هست که نیاز به طرح این بحث یا این عنصر پیدا شد و خداوند اینها رو مطرح کرد، چون پیغمبر نیازمند همراهی توده ها بود که بتونه اونها رو همراه خودش بکنه، یا به تعبیر دیگر خداوند میخواست که فرمان بردار سازی بکنه این مسلمان ها رو، فرمان بردار نبی مکرم اسلام باشن و بتونه اون اهداف نبوت یا اهداف الهی در جامعه جاری و ساری بشه، که این در واقع نتیجه گیری تمدنی هست. اگر درست گفته باشم این فرمایشاتی بود که حالا خیلی خلاصه من از ارائه جناب استاد برداشت کردم. در اینجا در خدمت ناقد محترم جناب آقای دکتر سفری هستیم و فرمایشات اینشون رو در حدود یک رو پذیرا خواهیم بود. با صلواتی بر محمد و آل محمد. خیلی خوب آقای دکتر، اگر حالا اگر مطالبشون بیشتر هم بود تا نیم ساعت هم ما میتونیم اگر واقعا جا داره استفاده میکنیم از فرمایشات جناب آقای دکتر سفری. در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على مولانا و سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. عرض سلام و خیر مقدم دارم به همه سروران که عمدتاً اجازی هستم، و عرض تشکر از بانیان این کرسی و همچنین جناب آقای دکتر واسعی که ارائه کننده هستند و جناب عالی که مدیر جلسه هستند و پژوهشکده اسلام تمدنی. در مجموع من تصورم اینه که ایده بسیار بسیار مناسب و خوبی هست و خیلی خوشحال شدم وقتی مقاله ایشون را خوندم و طرحنامه کرسیشون را. از بحث‌های معمولی و کلیشه‌ای خارج شدند و به یک بحث مهم تمدنی و بین رشته‌ای که قرآن را با تاریخ ارتباط میده وارد شدند. موضوع حب و لاحب هم موضوع بسیار بسیار جالبی هست که انشاءالله جوانب مختلف اون را در تحقیقات آینده بازتر می کند. من در مجموع با این موضوع همسو هستم، از آنجایی که در دفتر و همچنین خود جناب آقای دکتر واسعی قصد دارم که این را در سطح‌های بالاتر کرسی تخصصی و کرسی نظریه پردازی ارائه بدند، نکاتی را عرض می کنم که شاید مفید باشه در اون نسخه ارتقا یافته کار ایشون. خب بعضی از اینها ممکنه سوال باشه، بعضی ممکنه توصیه باشه و بعضی هم ممکنه نقد باشه. اولین نکته‌ای که اینجا هست خود چیستی حبه، که حب یک مقوله عاطفیه و چرایی اینکه خداوند از مقوله های استدلال و برهان منتقل میشه به مقوله حب. ما خودمون مثلا وقتی تو خونه هستیم به بچه میگیم دوست نداریم، یک معنای ویژه‌ای ارائه میشه و این خودش جای کار داره. چیستی حب و چرایی انتقال خداوند به مقوله حب، با توجه به اینکه خیلی از این به اصطلاح لاحب‌ها، دوست نداشته‌ها در مکه به کار رفته، همینجا ما میتونیم یه بحثی را پیش بکشیم. تصور جامعه مکی از مقوله خداوند الله، چه پشتوانه وجود داره که خداوند به تکیه به اون پشتوانه میگه من دوستتون ندارم؟ آیا واقعا اینها دوستی و ندوستی خداوند براشون ارزش داره که خداوند از این واژه استفاده میکنه یا نه؟ نکته دیگر بحث تبیین تمدنیه. ببینید جناب آقای دکتر واسعی، الان نهایت مطلبی که میتونن ثابت بکنن این زیست اجتماعیه، اینکه آیات ناظر به زیست اجتماعیه، اما اینکه بتونن تبیین تمدنی داشته باشن یه مرحله بالاتری. الان ما میتونیم تاریخ اجتماعی از این آیات در بیاریم، اما تبیین تمدنی باید بگن که به کدوم معنای از تمدن و به کدوم مظهر از تمدن یا فرهنگ، و آیا این تمدنی که این به کار میبرن اعم از فرهنگ یا اینکه نه اعم نیست و همون تمدن علوم و اینها را منظورشونه، که من فکر میکنم که اعم باشه. بحث دیگر بحثای ادبیه و اسلوب این آیات. چرا در بعضی از موارد میفرماید که ان الله با تاکید، چرا در بعضی از موارد میفرماید والله که دیگه تأکید نمیاره به صورت جمله اسمیه؟ چرا بعضی از موارد جمع میاره مثلا معتدین متقین، و چرا بعضی از موارد یک مفهومی میاره، یک موضوعی میاره، مثلا والله لا يحب الفساد یا لا يحب الله الجهر به سو؟ اینا جای کار داره. میگم در این کرسی همین ارائه‌ای که کرده خودش خیلی جای تشکر داره. اینا برای مراحل بعد که من عرض میکنم. اینکه چرا در اسلوب مضارع همه اینها را به کار میبره، اینکه چرا از شخص صحبت نمیکنه، یا اینکه جمع یا استغراق، مثل کل کفار اسیم. این که جناب آقای دکتر واسعی به نتیجه رسیدن که خوب فقط در سوره های مدنیه، خیلی نتیجه خوب و جالبیه. من هم یک نگاهی کردم، یک استقصای کردم، مورد نقضی براش پیدا نکردم. اما یک نکته ای را من متفتن شدم، حالا به نظر خودم، ببینیم آیا میشه روی این هم کار کرد یا نه. ببینید فرض کنید که یک جامعه عادی در یک دایره شکل گرفته، این عباراتی که به عنوان محبوبین به کار رفته از اون دایره فراتره. اشاره فرمودن که آیات خوب معمولا در پایان سالهای پایانی هجرت نازل شده، من از این واژه ها و از این فرمایش ایشون میخوام توجه بدم که قرآن با یک جامعه ارتقا یافته روبرو هست، با یک جامعه عادی روبرو نیست. در این آیات حب مثلا من ندیدم خداوند بفرماید ان الله یحب المؤمنین یا ان الله یحب المسلمین، این چیزها اصلا نیست. ببینید من میخونم برخی از این آیات را. یحب المحسنین یک صفت فوق فضیلته، یا یحب المتقین، محسنین چند بار تکرار شده، یا یحب الصابرین باز فوق فضیلته، یا یحب المتوکلین، یا همینطور که فرمودن یحب المقسطین، یا یحب والله یحب المطهرین. اینها ناظره به یک جامعه فوق عادیه و ارتقا یافته هست، و علاوه بر این که اینها را دوست دارم، یک تشویقی هست که به سمت اکتساب این مفاهیم بریم. همه این چیزهایی که گفتم از یک انسانهای معمولی باورمند در یک جامعه اسلامی بالاتره، از مؤمنین بالاتره، از مسلمین بالاتره. همینطور در جهت لا حب، نفی حب، گروهایی را مثال میزنه یا میفرماید که حزیز بیشتری دارم، در عمق بیشتری از فساد و نابودی غوطه میخورند. مثلا نمیفرماید والله لا یحب الفاسقین، فاسق زیاده و شاید توجهیان بهش نشه، ولی میفرماید لا یحب المعتدین، تجاوزکاران، یا لا یحب، بعضیش با صیغه مبالغه است، گاهی میفرماید لا یحب الکافرین، لا یحب الظالمین، گاهی میفرماید لا یحب کل کفار اثیم، یا گاهی میفرماید خائنین، گاهی میفرماید من کان خوانا اثیما، یا لا یحب المفسدین، یا بالاتر از همه لا یحب المستکبرین. نکته دیگری که خوبه بهش توجه بشه، بعضی از ندوسته های مشترک، همطور که فرمودن دوسته ها مشترک نیست، ولی ندوسته ها بعضی وقتها مشترکه، هم در سوره های مدنی هست مثل سوره نساء لا یحب من کان مختالا فخورا، و در سوره لقمان که سوره مکی هست لا یحب کل مختال فخور، که حالا این مختال فخور چی هست که در هر دو مشترکه، یا مفسدین در هر دو مشترکه؟ آیا باز هم این یک صفت اجتماعی تمدنی چقدر مهمه؟ آیا اینکه هم در مدینه هم در مکه به کار رفته این نشان دهنده چیز خاصیه، اشتراک انسانیه؟ به هر حال اینا خوبه که بهش توجه بشه. هنوز مباحث تاریخی در این نوشته توجه کامل بهش نشده، یعنی ریز نشده، اشراب نشده. به شأن نزولها اشاره شده ولی از نظر تاریخی نرفته اون جامعه دقیق تر بررسی بشه. حالا مثلا جامعه مدنی سال نهم که چه جامعه از نظر تاریخی. اینها ریز بشه، آورده بشه و همینطور مخاطبان روشن بشه که داره خداوند به کی میگه، و واکنش ها هم اینجا روشن بشه که آیا مسلمانان در مقابل این الفاظ عاطفی مثبت یا منفی واکنش خاصی داشتن یا نه، خوشحال میشدن، تشویق میشدن، چی بود واکنش مسلمانان؟ البته ممکنه ما گزارش هایی نداشته باشیم، ولی خوبه که بگردیم، شاید به گزارش هایی هم برخورد بکنیم.
یه نکته ای که ذهن من را مشغول کرد به قول استاد پاکچی این سطور سفیده، اون چیزایی که نیامده چه در قسمت خوب چه در قسمت لا خوب. مثلا منافقین در قسمت لا خوب نیامده و جای تعجبه، چون منافقین حزیز بودنش کمتر از برخی از این مواردی که گفتیم نیست. کافرین، ظالمین، مصرفین، اینها کمتر از اینها نیست. چرا والله لا یحب المنافقین نداریم؟ و همچنین فرمودن که لا حب بیشتره. این چرایی لا حب را، زیادتر بودن لا حب را، ما خوبه که یه بررسی بکنیم. یه نکته ای را فرمودن که تشویق بر تنبیه مقدمه، با توجه به اصل کلمه ی حب که قرآن از این مقوله وارد شده، بله مقدمه، ولی با توجه به اینکه لاحب ها بیشتر این جنبه تنبیهی و منفی ظاهرا بیشتره. در یه جایی فرمودن که من میخوام از تحلیل عقلی استفاده کنم. این تحلیل عقلی چیه؟ آیا منظور تحلیل عقلایی یا خود تحلیل عقلی؟ و چرایی این تحلیل عقلی هم باید روشن بشه. بحث دیگر این که خداوند ظاهراً با این حب و لا حب میخواد وارد تاریخ بشه. این چگونگی این ورود خداوند در تاریخ هم بسیار بسیار نکته جالبیه که میتونه مورد توجه قرار بگیره. و بحث تاریخمندی و اینکه جناب ایشون میخواد آیات را تاریخمند ببینه و ناظر به زمان و مکان ببینه، این هم بحث بسیار بسیار جالبی هست که جا داره در کرسی های بالاتر، در لول بالاتر به اونها توجه بیشتری بشه. و انشالله تا میره طرحشون نوشته بشه، چند تا مقاله در این مقوله ها نوشته بشه. من باز هم تشکر میکنم و امید به ارتقای بیشتر این مقوله و این گونه مباحث دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سفری، استفاده کردیم از فرمایشات شما. برای اینکه وقت جلسه طولانی نشه در خدمت حضار عزیزم هستیم. هر کدوم از دوستان پرسشی دارن در خدمتشون هستیم، میشنویم. بله، چون روشن نیست که کدومی از دوستان پرسش دارن، در این قسمت در خدمت آقای دکتر واسعی هستیم، فرمایشات ایشون رو میشنویم. بعد دوستانی که پرسشی دارن اینجا اعلام بفرماین، یادداشت بفرماین مکتوب که پرسش دارن، بعد ما در خدمتشون هستیم. در خدمت آقای دکتر واسعی.
وای دکتر غفوری، شاید بلندگوشون نشه باز بشه، یعنی باید دسترسی داد.
خب باید اعلام بکنن دوستان، من بدونم بلنگوی کدومی که از دوستان باید باز بشه.
دکتر
اعلام بکنن برای ما تا ما بلنگوشون رو باز کنیم.
خب من مجدد تشکر میکنم از یکایی که عزیزانی که در جلسه حضور پیدا کردن، چه به صورت حضوری و چه مجازی. از حضرت آقای دکتر سفری هم به طور خاص متشکرم. از عزیزان دستان در کار پژوهشکده اسلام تمدنی هم متشکرم که زحمت برگزاری این نشست رو عهده‌دار شدم. من استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای سفری، نکاتی رو که اشاره کردند نکات بسیار ارزنده و قابل تأملی است. طبعا برای کمال و غنای این بحث و نتیجه یابی اون، همه این دغدغه ها مد نظر خواهد بود. من صرفا به دو سه نکته اشاره خواهم کرد، شاید بیشتر برای اینکه عنایتی باشد که در مقاله‌ای که داده شد و در ذهنیت بنده اینها مد نظر بوده و مورد تاکید من قرار دارد. این که اساساً چرا خداوند به جای استدلال و برهان به امری عاطفی روی می کند، این برمیگردد به زبان دین و نوع نگاهی که دین به تربیت انسان و به اصلاح جامعه دارد. این یکی از چیزهایی است که از دیرباز بحث شده است که آیا اساساً زبان دین زبانی مشابه آن چیزیه که در جهان انسانی رایج و شایع هست یا نه، از ادبیات و زبان متفاوت خودش و طبعاً با معنی خاصی که انتظار می‌رود بهره می‌گیرد. خب همونطوری که توجه داریم قرآن و وحی الهی کمتر از استدلال و برهان استفاده می‌کنه، چون خود قرآن نوعی دلیل است و طبعاً در القای مطلب به مخاطب از پشتوانه وحیانی بهره می‌گیرد و برای اینکه بهتر بتواند خلاصه بر جانها بنشیند و انسانها رو با خودش همراه بکنه، از ویژگی‌های یا بر ویژگی‌های تاکید می‌کند که اون ویژگی‌ها مفهوم‌تر برای انسان‌هاست یا انسان‌ها با اون همدلانه‌تر می‌توانند پیش بروند. مقوله خوب از این مقولات هست. حالا البته اینکه جامعه مدنی واقعاً چه تصوری از خدا داشتن، این خیلی نکته مهمیه، ولی خب کشف اون هم یا اکتشاف اون خیلی شاید آسان نباشه. ما کلیاتی در این رابطه میدونیم و به نظر میرسد نوع نگاهی که مدنی ها به خدا داشتن و انتظاری که از حضور خداوند در زندگی خودشون داشتن خیلی متفاوت بود با آنچه در مکه وجود داشتن. عنایت دارند عزیزان که مردم مدینه با خدای آسمانی یا خدای وحیانی تقریبا آشنایی داشتند، یعنی خدایی که توسط یهودیان و مسیحیان عرضه شده بود، برخلاف مردم مکه که خدای اونها خدای تجربی بود و کمتر ریشه در آسمان داشت و اگر هم داشت دچار تحریف و دچار کجیهایی شده بود که نهایتا در قالب بت‌پرستی و اقسام دیگر خودشو نشون داده بود. به هر حال پرداختن به این مقوله هم قابل توجه خواهد بود. اما آنچه لازم میدونم توضیح بیشتری بدم بحث تبیین تمدنی است. آقای دکتر سفری، من عنوان ابتدا البته عنوان دیگری داده بودم، در گفتگوهایی که با دوستان داشتم به این عنوان رسیدم، تبیین تمدنی غیر از خود تمدن است. یعنی من با روی کرد تمدنی دارم تبیین میخوانم آیات قرآنی رو، هرچند اون جامعه هنوز به شکل و شمایل متمدنانه دست پیدا نکرده باشد یا هنوز تمدن قوام و شاکله درست درمانی پیدا نکرده باشد. آنچه من در اینجا دنبالش هستم اینه که میخوام بگم آیات حب و لاحب یا دوستها و ندوستهای خداوند معطوف به امر تمدنی است. قطعا امر تمدنی متأخر از زیست اجتماعی است. زیست اجتماعی یک زیست محدود و کوچکی است، همه ما و شما میدانیم. زیست تمدنی زیست گسترده تر است، ولی پیدایی زیست تمدنی بدون داشتن زیست اجتماعی ممکن نیست. ولذا من تبیین تمدنی دارم از این ارائه میکنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم آنچه در حیات اجتماعی مسلمانان داره بیان میشه یک رویکرد و یک وجهه تمدنی دارد، یعنی امری کلانتر از یک زندگی اجتماعی است. در زندگی اجتماعی ممکنه بر پایه دسته ای از عناصر التیام بخش یا عناصر خلاص استحکام بخش شکل بگیره. شما و ما میدونیم یک قبیله یک اجتماعه، یک روستا یک اجتماعه، چنانکه یک شهر یک اجتماعه. زیست اجتماعی زیستی برآمده از گرد هم آمدن جمعی از آدمیان همگرا. حالا این همگرایی ممکنه به نژاد باشه، ممکنه به موقعیت مکانی یا جغرافیا باشه، ممکنه به یک مذهب و مرام باشه، ممکنه به چیز دیگری باشه. این زیست اجتماعی که دارای یه تشکیلات اولیه هستن، این میشه زیست اجتماعی. اما زیست تمدنی امری فراتر، گسترده‌تر و بسیار بسیار فراختر از این حرف هاست. آنچه من در این آیه ها میبینم اینه که خداوند با طرح مقوله حب به مقوله تمدن داره توجه میدهد. یعنی ولذا عرض کردم که تعبیر شما بسیار تعبیر خوبی بود،
امری بعد از ایمان و اسلام است. یعنی یک مؤمن و یک مسلمان که جامعه ای رو شکل داده است باید به امر بالاتری هم بیاندیشد و اون بحث احسان است. احسان به دین و ایمان کاری نداره، یه امر اجتماعی و یه امر انسانی است. من از این نگاه که به مقوله احسان می شود، به مقوله تقوا می شود، ولذا با این رویکرد بنده تفسیر متفاوتی از تقوا می توان ارائه کرد، با مقوله صابرین می شود. بنابراین در نگاه من تبیین تمدنی برجستگی پیدا کرده است، به این معنا که می خوام بگم از زیست اجتماعی فراتر رفته است. بله هنوز جامعه به سمت سوی به حساب یک زیست تمدنی راه پیدا نکرده است، هنوز زمان لازم داره تا به اونجا برسد، اما برای رسیدن به اونجا به دسته ای از امور نیازمند است که مهمترین اون بحث عنصر حب است که من برای پافشاری کردم و به نظرم میاد که همونطوری که جناب سفری عزیز همراهانه دنبال کردن، جای بست و بررسی و تأملات بیشتر رو دارد. در اینکه چرا آیات به صورت مضارع آمدن، خب عنایت داره دیگه، این به حساب صیغه نفیه، صیغه نفی اساسا وجه آینده نگرانه داره و حال رو هم شامل می شود. خب البته این بحث فرعی بود، قطعا مورد توجه به حساب کانونی شما نبوده. دو نکته دیگر هم اشاره بکنم. مباحث تاریخی در اینجا کمتر توجه شده، در اون مقاله من البته بیشتر بهش پرداختم، اما خیلی باید کار بکنم و بست بیشتری بدم. بله حتما همین کار باید صورت بگیره، به ویژه آنکه من نه اینکه بیام تاریخ رو بیان بکنم، اینکه ویژگی های اجتماعی و بسترهای زیستی مردم در سالهای بعد از فتح مکه چگونه بود و چه حال و هوایی بر اونها حاکم شده بود و اساساً دغدغه های مسلمان ها در اون دوره ها چه چیزی شده بود، این چیزیه که من باید بهش بپردازم و دنبالش خواهم کرد و ویژگی های اون رو بیان خواهم کرد. در اینجا در گفتار اولیه خودم به اجمال اشاره کردم، ما وقتی نگاه میکنیم به زندگی مسلمانان در شهر مدینه و تعاملشون با نبی مکرم اسلام، با یه سری چالش‌های مواجه میشیم که امروزه برای ما عجیب جلوه میکنه که چطور اینها اینگونه عمل میکردن در نوع برخورد با پیامبر. خب سوره حجرات در زیل آیه‌های متعددی یا در ضمن آیه‌های متعددی مسلمان‌ها رو به نوع رفتار خاص با پیامبر دعوت میکنه، یعنی مردم اینجوری با پیامبر رفتار بکنه، نشون میده هنوز اینها به اون خلاصه فهم درست و درک صحیح زندگی اجتماعی راه پیدا نکردن. اینجاست که ما لازم داریم واقعا اون فضاهای زیستی اونها رو مورد کاوش قرار بدیم و بستر تاریخی رو به طور دقیق نشان بدهیم تا بعد ببینیم که چرا این آیه ها در اون زمان ها داره خودنمایی میکنه. و نکته آخر اینجا این اشاره رو بکنم بد نیست، خیلی جالب بود برام که 8 آیه ندوسته در مکه نازل شده، از این 8 آیه 6 تاش در مدینه دوباره تکرار شد، اما 2 آیه تکرار نشد که خود این برای من جالب بود. یکی آیه مستکبرینه که خداوند مستکبرین رو دوست نداره، یکی هم آیه فرحینه، یعنی خداوند فرحین رو دوست نداره. حالا تابع اون مقدمه آیه و بستر نزول، خیلی برای من جالب بود که چرا این 2 مورد اختصاص به مکه دارد و هرگز در مدینه نازل دوباره تکرار نشده است. براش یک استحسانی دارم فعلا، تا به معید دقیقی برسم فعلا دنبال نمی کنم. اما اون نکته خیلی خیلی مهم که من هم در ضمن اون مقاله جای اشاره کوتاهی کردم، اون همون سطور سفیده این نظریه هست یا این نوآوری است که امیدوارم به کرسی‌های بعدی هم کشیده بشود و من بتونم اینو در قالب نظریه عرضه بکنم، چون احساس می‌کنم جای طرح این وجود داره. اون سطور سفید خیلی مهمه. حالا مثالی رو آیه سفری زدم، مقوله منافقین، چرا خداوند نمیگوید که منافقین مورد محبوب او نیستن؟ باز استحسانی برای اون دارم، به طرح اون رو فعلا احساس میکنم به ذبح مطلب میانجامه، میگذاریم برای تدوین تألیف مقاله انشاءالله. من خیلی استفاده کردم و دوست داشتم و دوست دارم از نظرات عزیزان دیگر هم بهره‌مند بشوم. اگر دوستان فرمایشی بکنن قطعا مورد استفاده من خواهد بود. باز تشکر میکنم از جناب دکتر غفوری، جناب دکتر سفری، جناب فانی که واقعا همه گرفتاری و مشکلات برنامه اینجا با به ایشون به دوش ایشون نهاده شده و از گروه محترم هنر و تمدن اسلامی مدیر محترم جناب دکتر باقستانی و پژوهشکده اسلام تمدنی و اعضایی که در جلسه حضور پیدا کردند. خیلی معذرت میخوام و از تسلیه وقت و سلام علیکم و رحمت الله.
خب خیلی متشکرم جناب دکتر واسعی، در خدمت حاضرین در جلسه هستیم. هر کدوم از عزیزان پرسشی دارن در خدمتشون هستیم، چه به صورت صوتی و چه به صورت نوشتاری.
عرض کردم برای بعدیه، این قبلش نوشته بود. اشاره کردم در باب این سطور سفید باید هم مطالعات و تأملاتی صورت بگیره. مقوله منافقین هم یکی از اون مقوله هاست که من الان یه پاسخ اجمالی دارم ولی چون خیلی پخته نیست نمیخوام ورود پیدا بکنم. به این دلیل اجازه بفرمایید که در اینجا طرح نکنم. خیلی متشکرم.
خب دوستان دیگه اگه پرسشی دارن بفرمایید. خب ظاهرا دوستان پرسشی ندارن. ما از همین جا دوباره تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر واسعی که این کرسی ترویجی رو ارائه کردن، همچنین از ناقد محترم جناب آقای دکتر سفری تشکر صمیمانه داریم و از حضار محترم هم بزنید پس در خدمتون هستیم. کی هستش؟ آقای فرقان شما سوال دارید؟ شفیف کنم بزنید کو؟ بفرمایید.
صدا من دارید دوستان؟
بله بفرمایید، صدای شما دارید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خاکرند هستم از دانشگاه شیراز خدمت دوستان و همکاران عزیز آقای دکتر واسعی، آقای دکتر سفری و بقیه دوستان سلام عرض میکنم. من استفاده کردم از مطالب دوستان، فقط یه نکته‌ای به ذهنم رسید، گفتم شاید کمک بشه به قوام بحث و اون بحث نقش نخبگان تمدن ساز هست. خب اینها به لحاظ شخصیتی از سطح عموم جامعه فراتر هستن، طبیعتاً فراتر از مؤمنین و مؤمنین و حالا یه سری هم نخبگانی هستن که ضد تمدن هستن، که اون در واقع بخشیه که خداوند اونها رو دوست نداره. من فکر میکنم در واقع بنیان هر تمدنی ابتدا به تربیت و تقویت و شاخص سازی نخبگان تمدن ساز هست که طبیعتاً بعد از اون مرحله‌ای که فاز توسعه نظامی و سیاسی است که خب یه مرحلهش با بحث جنگ احزاب تقریبا به این مرحله خاص میرسه و نهایتا با فتح مکه طی میشه، انگار رسول خداوند متعال از طریق قرآن کریم تمرکز خاصی روی برجسته کردن نقش نخبگان تمدن ساز داره، با همین در واقع تشویقی که میکنه که در قالب همین حب و دوستی در واقع اظهار میشه. حالا اون در واقع اگه بخوام تو چارچوب بحث و گفتمان تمدنی مسئله رو ببینیم، شاید به طور مشخص روی کرد تمرکز بر نخبگان تمدن ساز و نخبگان ضد تمدنی است. با عرض معذرت از اطاله کلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر خاکران، در خدمت آقای دکتر واسعی هستیم.
ببخشید سوالم رسید خدمتتون.
آقای فرقان شما هستید؟
بله بله جناب.
بفرمایید صدای شما رو داریم.
آها من سوال کردم، حالا شاید نرسیده بود خدمتتون. عرض کردم که استاد فرمودن بحث تبیین تمدنی استاد سفری هم اشکال گرفتن، بعد توضیحاتی که فرمودن این سطح کلانتری که از اجتماع جامعه بزرگتره چی هست، یعنی از سطح کلان مثلا منظورشون حکومت یا نه فرا حکومت، بعد بحث روشی هم پیش میاد، اینکه با چه روشی و چه مقیاسی مثلا میخوان این تبیین رو ارائه بکنن، این فرا تحلیلی که میفرمایند آیا فرا روش هم هست یا نه یک روشی خاصی برای این مطلب وجود داره و در نظر دارم در همین حق. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی استفاده کردیم، بحث خوبی بود.
خیلی متشکرم از تذکر دوستان. بله من به همونطوری که اشاره کردم به لحاظ روشی بحث عقلانی یا بحث تحلیل محتواست، اگر میکروفونشو ببندید. بله بحث من به روش تحلیل محتوا پیش خواهم رفت و همونطوری که عنایت دارید روش تحلیل محتوا روشی عقلانی است. این پاسخ آخر شما. اما فرمایش جناب آقای دکتر خاکرند قابل تأمل هست، اساسا ببینیم که آیا میتوان این دوسته ها و ندوسته ها یا وصفی که برای افراد محبوب یا افراد نامحبوب در قرآن آمده است میتونیم در پیوند با مقوله نخبگان اون رو دنبال بکنم یا نه. تأملی خواهم کرد، برای من قابل استفاده بود، یعنی جای تأمل جدید رو باز کرده است. من عرض دیگری ندارم و همه عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. اما من همین نکته هم اشاره بکنم، چون آقای فرقان هم اشاره فرمودن، جناب آقای دکتر سفری هم داشتن، که اساسا مراد از تمدن چیه، آیا من در تبیین تمدنی به مقوله حکومت بسنده خواهم کرد یا نه. این یه بحثیه که من در نوشته های متعدد خودم اون رو مورد تأمل و تأکید قرار دادم که اساسا تمدن برخلاف تعریف برخی از عزیزان که اون رو دستاوردها و محصولات مردم در یک دوره میدونن، یعنی اهم از حالا فرض کنید علم و تکنولوژی و تشکیلات و اینجور حرفا، بنده تأکید دارم که همه اینها مظاهر و نمادهای تمدنن. تمدن امری بنیادی تر هست، حکومت یکی از مظاهر تمدن است، چنان که علم یکی از مظاهر تمدن است، چنان که عمران و آبادانی یکی از مظاهر تمدن است. اصل تمدن چیز دیگری است. اگر بخوام در یک جمله بیان بکنم، تمدن اون سازگار تلاعم و همزیستی حد اکثری آدمیان با یک دیگر است که چنین فضایی و چنین بستری امکان بروز و ظهور خیلی از چیزها رو برای آدمیان فراهم میکند. بنابراین اون تعریف ریشه‌ای و بنیادین برمیگردد به قضیه دیگری که حکومت و علم و اینها میشود محصول آن. من با این نگاه پیش میروم. طبیعتاً یه جاهایی با فرهنگ یک قرابتی پیدا میکند، اما من در تمایز بین فرهنگ و تمدن این نکته رو فقط اشاره میکنم و بحثم رو میبندم، و اون اینه که فرهنگ در عرصه ذهنیات آدمیان جای دارد و تمدن در عرصه بیرون و در حیات اجتماعی. شاید مهمترین تمایز بین فرهنگ در مطالعات تمدنی با تمدن همین نکته باشد که فرهنگ ذهنیات آدمی است، اون مجموعه باورها، نگرشها و دیدگاه‌هایی که انسان‌ها به اون پیدا می‌کنند و ایمان می‌آورند یا باور دارند، و تمدن اون چیزیه که در مرحله حیات اجتماعی اونها خودش رو نشان میداد. من این تعبیر فرهنگ یعنی مجموعه ذهنیات رو از یکی از شخصیت‌های بزرگ یا بزرگترین شخصیت جامعه امروز خودمون بهره برده‌ام. خیلی متشکرم، و بزرگترین شخصیت سیاسی مملکت البته و دینی. خیلی متشکرم، خدا نگهدار عزیزان.
جناب آقای دکتر سفری، شما اگه فرمایشی دارید بشنویم در پایان جلسه. رفتن آقای سفری؟ نه هستم. آقای دکتر سفری شما فرمایشی ندارید؟ خب ما از حضور همه حضار محترم اساتید.
آقای دکتر غفور مایلی لحظه قطع شدم. منم تشکر دارم از جناب عالی و جناب آقای دکتر واسعی و دوست قدیمی چند دهه ندیده جناب آقای دکتر خاکرند و همچنین جناب آقای استاد فرغان و حضار و از مدیریت جناب عالی هم تشکر ویژه دارم.
متشکرم. ما قدردان حضور همه حضار عزیز هستیم و در پایان جلسه همه رو به خدا میسپاریم و جلسه رو با صلواتی بر محمد و آل محمد ختم میکنیم. اللهم صل.